در صبحانه با خبر امروز. مجازات اعدام برای مدیر آمد نیوز پس از 6 جلسه دادگاه، دلیل شتاب زدگی در صدور حکم روح الله زم چیست؟ ادامه حملات به موسوی خوئینی به دلیل نامه انتقادیش. عضو ارشد مجلس خبرگان میگوید رهبر ایران هیچ نقشی در تصمیمات اقتصادی ندارد. افزایش بیماران نیازمند به بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های تهران. وزارت بهداشت میگوید بسیاری از بیماران بدحال مبتلا به کووید 19 جوان هستند. و تولید ماسک از پوست سبزیجات، ابتکاری برای کاستن از آلودگی‌های پلاستیکی در عصر کرونا. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 11 تیر ماه، خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در 1 ساعت پیش رو. صدور یک حکم اعدام دیگر در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، حکمی که البته به هیچ عنوان غیر منتظره نبود. از همان نخستین روزهای اعلام بازداشت روح الله زم حدود 9 ماه پیش، خیلی ها صدور چنین حکمی را پیش بینی می‌کردند. کانال تلگرامی آمد نیوز که روح الله زم مدیریتش را بر عهده داشت، در زمان اعتراضات سال 96 جنجالی شد و با انتشار تازه ترین اخبار اعتراضات به سرعت به یکی از منابع اصلی خبررسانی در این زمینه تبدیل شد. با اینکه الزاماً همه خبرها و گزارش‌هایی که در این کانال منتشر می‌شد دقیق نبود، اما از همان زمان مشخص بود که ادامه کار او و همکارانش به مزاق سردمداران جمهوری اسلامی خوش نمی‌آید. او که فرزند محمدعلی زم، رئیس پیشین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است، در نخستین سالهای خروجش از ایران در نامه‌های خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به مواردی از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای ایران اشاره کرد. اقدامی که از نظر حکومتی که تحمل هیچ گونه نقدی در قبال رهبرش را ندارد میتواند نابخشودنی محسوب شود. اما در شرایطی که آقای زم به جاسوسی برای 2 کشور متهم شده و قاعدتاً ممکن است ناگفته های زیادی داشته باشد، دلیل صدور شتاب زده حکم اعدامش چیست؟ بستن سریع یک پرونده یا لاپوشانی و ممانعت از طرح موضوعاتی که نباید به گوش دیگران برسد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از سیاوش سعادتیان.
نزدیک به 9 ماه پس از بازداشت و انتقال به ایران، روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز به اعدام محکوم شده.
موارد اتهامی متعددی که آقای روح الله زم داشتن، دادگاه 13 مورد از عناوین ریز اتهامات رو توأم با هم از مصادیق افساد فل ارض دونسته و به این جهت در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده و چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد فل ارض نبوده، بابت اونها به مجازات حبس محکوم شده که این حکم البته غیر قطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور.
در 6 جلسه دادگاهی که برای روح الله زم در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، او با 17 مورد اتهام روبرو شد که دادگاه 13 مورد از این اتهام‌ها را از مصادیق افساد فلرز دانست و برای او حکم اعدام صادر کرد.
ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به طور گسترده، به ارتکاب نشر اکاذیب به طور گسترده، جیم معاونت در احراق و تخریب به طور گسترده، دال.
روح الله زم در جلسات دادگاه عمده اتهام ها علیه خود را رد کرده و گفته بود که خبرنگار است و کار مطبوعاتی می کرده.
من به عنوان یه آدم مطبوعاتی کار می کردم. اون موقع اصلا آمد نیوزی نبودش. سال 95، اوایل سال 95 که اصلا آمد نیوز وجود داشت.
نام روح الله زم پس از راه اندازی وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز بر سر زبان ها افتاد. کانالی که با انتشار خبرهای پشت پرده مقام های جمهوری اسلامی به سرعت پرخواننده شد. خبرهایی که گاه تکذیب شدند و گاهی هم به بهانه‌ای برای تسویه حساب سیاسی میان جناح‌های حکومتی ایران تبدیل شدند.
انشالله به زودی محاکمه آقای صادق لاریجانی رو خواهیم دید به دست عدالت ملت ایران.
در زمستان سال 1395 کانال تلگرامی آمد نیوز از وجود 63 حساب شخصی به نام صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه خبر داد و نوشت که سالانه 250 میلیارد تومان به صورت غیرقانونی به این حسابها واریز می شود.
صبح زهرا لاریجانی رو می گیرنش.
از دیگر موضوعات جنجالی که آمد نیوز آن را منتشر کرد، ادعا و اتهام جاسوسی دختر صادق لاریجانی برای دولت بریتانیا بود.
دشمن آمد شایعه کرد که دختر رئیس قوه جاسوس. خب چه کارش کنیم؟ شایعه میکنه و واقعا سنگین هم هست. نه حالا ما که عادت کردیم، ولی خب ببینید که مثلا سبیه ما میرفت جایی بهش میگفتن که شما از زندان آزاد شدید.
اعتراض‌های دیماه 96 بار دیگر کانال تلگرامی آمد نیوز را بر سر زبان‌ها انداخت. این کانال تلگرامی یکی از رسانه‌هایی بود که فراخوان تجمع‌های اعتراضی در شهرهای ایران را منتشر کرد و این اعتراضات را به طور گسترده پوشش داد. مقام‌های جمهوری اسلامی روح الله زم و کانال تلگرامی آمد نیوز را متهم کردند که در جریان اعتراض‌های 96 مردم را به خشونت تشویق می‌کردند. اما آقای زم در دادگاه گفت که او با عملکرد آمد نیوز در جریان اعتراض‌های سال 96 موافق نبوده و مدتی هم از مدیریت این کانال تلگرامی کنارگیری کرده بوده. روح الله زم اما در خارج از کشور هم شخصیتی جنجالی بود و در برخی مصاحبه‌ها گفته بود که برخی از خبرهایی که در کانال تلگرامی آمد نیوز و یا صدای مردم منتشر شده درست نبوده است. سرانجام در مهر ماه سال گذشته سپاه پاسداران با انتشار این فیلم از دستگیری و انتقال او به ایران خبر داد. همسر و نزدیکان آقای زم گفتند که او در سفری که به عراق داشته از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت و به نیروهای امنیتی سپاه تحویل داده شده. شماری از رسانه‌های فرانسه از جمله فیگارو پس از انتقال روح الله زم به ایران نوشتند که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران آقای زم را به عراق کشانده و او را بازداشت کرده است. حالا روح الله زم پس از فراز و نشیب‌های فراوان در دادگاه بدوی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده. سازمان گزارشگران بدون مرز صدور حکم اعدام آقای زم را محکوم کرده و نوشته که پس از ربودن و بازداشت غیرقانونی او حالا به مجازات غیر انسانی مرگ محکوم شده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
به منظور گفتگو درباره حکم اعدام صادر شده برای روح الله زم، مدیر کانال آمد نیوز، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه است. آقای علیجانی، پیش از این که به حکم صادر شده بپردازیم، از این نکته شروع کنیم که آیا جمهوری اسلامی توانست از اون استفاده تبلیغاتی که منظورش بود بعد از دستگیری آقای زم و محاکمه ایشون بهره‌مند بشه یا نه؟
با سلام، من ابتدا بگم هرچند این حکم غیر منتظر نبود، اما واقعا از شنیدنش متاسف و متاسف شدم، هم بخاطر روح الله زم و هم خانومش و دو فرزندش. اما در پاسخ پرسش شما، تا حدی آره، ولی نه در اون حدی که تبلیغات و اغراق میکردن، چون به هر حال نیروهای امنیتی یک قدرت نمایی کردند در ربایش روح الله زم، که خب یه امر کاملا خلاف قوانین بین المللی بود با همکاری عراقی ها، بخش امنیتی عراق. ولی این قدرت نمایی که تبلیغات هم روش زیاد کردن و خب یه مقدار هم واقعا بود، اما ناشی از قدرت و پیچیدگی اونا نبود، ناشی از ساده لوحی روح الله زم و سادگیش بود و خیانت برخی اطرافیانش، یعنی بیشتر از این طرف نشد میگرفت تا از اون طرف. اما در رابطه با دادگاهش به نظرم میاد که نوعی مدیریت شد این دادگاه و تصمیم گیری در رابطه با نوع برخورد رسمی یا آنچه که در تبلیغات رسمی دادگاه آمد در سطحی بالاتر از نهاد امنیتی، یعنی اطلاع سپاه که روح الله زم رو ربایش و بازداشت کرده بود، صورت گرفت. چون این میتونست این دادگاه از دورخیزهای قبلی نهادهای اطلاعاتی و رسانه‌ای نزدیک به سپاه برمی اومد، میتونست یه جنگ نزاع اطلاعاتی ها گورکا با همدیگه باشه، یعنی بیشتر تبدیل بشه به جنگ علیه حسام الدین آشنا و وزارت اطلاعات و دولت روحانی و اینها، اما به گمان من مدیریت شد و اون چه که روی صحنه آمد یه چیزای کلی بود یا گوشمالی و تنبیه برخی عناصر دسته چندم که تو این دادگاه اسمشون به میان آمد و به نوعی اون نزاع رو به گمان من از بالادستی سیاسی، نهاد بالادستی سیاسی که تصمیم گیری شد مدیریت کردن. البته هنوز خب همه ممکنه ویدئوهایی از آقای زم گرفته باشن که منتشر نشده باشه، هم علیه بخش‌های مختلف اپوزیسیون خارج از کشور، هم نزاع‌های داخلی، ولی یه چیزم روشن شد به گمان من در پشت صحنه دادگاه حداقل برای خود حضرات، اون میزان فساد، پوسیدگی، بی‌اعتقادی، رقابت گرگمنشانه بین بخش‌های مختلف نهادهای امنیتی با هم دیگه بود که اینها به هر حال بخش مهمی از منابع خبری آمد نیوز بودن یا حتی فریب دادن آمد نیوز بودن. یه جمله بگم که به هر حال در خارج از کشور هم برخورد زیاد منصفانه با شخص روح الله زم و آمد نیوز نمیشه، جدا از هر قضاوتی و احساس بل و درستی که ما داشته باشیم روی شخص آقای زم و نهاد آمد نیوز، اما بایستی از حقوق اونها دفاع بکنیم. آمد نیوز خروجیش اینجوری نبود که فقط جنگ اطلاعاتی ها با هم باشه، پردازشی که این خبرها میشون اینگونه نبود که به نفع یه جناح و علیه جناح دیگر باشه.
آقای علی جانی، برسیم به حکم اعدام. تا چه اندازه تبلیغاتی هست این حکم و اینکه چقدر احتمال تجدید نظر و تخفیف وجود داره؟
ببینید، ردیف‌های اتهامی خب خیلی سنگینه. بحث امنیت ملی، جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم، تحریک مردم به شورش، تحریک مؤثر نیروهای نظامی، کمک مالی از مثلا دولت فرانسه، که تو پرانتز بگم یکی از دوستان حقوقدان و وکیل این عدد رو محاسبه کرده بود، میگفت که دقیقاً مساویست و معادل کمک‌هاییست که دولت فرانسه به هر مهاجر رسمی مقیم فرانسه میده و سرجمش دقیقاً میشه همین عدد. و این نشون میده که خب برخلاف اون تبلیغاتی که میشد یا اقراق‌هایی که چه در داخل چه در خارج میشه، وضع مالی خیلی مناسبی نداشت. اما این اتهامات خب بسیار سنگین هست و در ادبیات جمهوری اسلامی به حال حکمش افساد فلعرض خب تداعی میکنه همین حکم رو. اما امیدوارم حداقل این که این حکم شبیه حکمهایی باشه که مثلا قبلا به برخی از فعالان سیاسی داده شده، یا امیدوارم این حکم و حکمی که برای بعضی بچه‌های آبان دادن، آبان 98، بیشتر برای تهدید و ارعاب باشه تا برای اجرا. امیدوارم.
خب شما به برخی از
موکول هست به این که ما جدا از به اصطلاح حساسیت‌ها یا اعتقادات فردیمون از حقوق این متهمان دفاع بکنیم. جمهوری اسلامی حکومت دموکراتیک نیست که بر اساس یه قوه قضایی مستقل، قانونمند و بر اساس تناسب جرم و مجازات با متهمین مواجه بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای علی جانی از اینکه با ما همراه بودید. خب صدور حکم اعدام برای روح الله زم مدیر کانال آمد نیوز در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های فراوانی داشته. همکارم بنیامین صدر از طریق اسکایپ همراه ماست برای صحبت در این رابطه. بنیامین، چه گفتند کاربران؟
مهدی، خب این در واقع حکم اعدامی که برای روح الله زم صادر شده، خب بازتاب خیلی داشت، جدای از نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی و حاکمیت که به نوعی ابراز شادمانی کردن یا تایید کردن این حکم اعدام رو به خاطر عمل کرده روح الله زم، خیلی ها هم اساساً از اینکه یک متهم سیاسی یا مطبوعاتی در واقع متهم باشه به حکم اعدام و براش حکم اعدام در نظر گرفته بشه انتقاد کردن. علی جوانمردی نوشته که داوری درباره عملکرد سیاسی یا مطبوعاتی هر کسی در واقع در یک فضای آزاد و برای بعد هست و چیزی که مهم هست اینه که نه به اعدام گفته بشه. علی جوانمردی در توییترش نوشته. کاربرهای دیگری هم مشابه همین نظر رو داشتن. خیلی ها کاربری به نام زنده باد ایران گفته که اختلاف نظر اساسی و بنیادی هر کسی که با روح الله زم داره از جمله خودم سر جای خودش، ولی مسئله اینه که روح الله زم متهم سیاسی هست، کار فعالیت سیاسی و مطبوعاتی کرده و نباید براش حکم اعدام در نظر گرفته بشه. باروری به نام همایون هم مهدی نوشته که در واقع خیلی ها سعی کردن عملکرد روح الله زم رو نقد کنن، درباره اون شبهاتی مطرح شد، اما او امروز حکم اعدام گرفت و نبایستی که در واقع سکوت کرد در برابر این حکم اعدام. آسیه امینی گفته که خودش میگفت خبرنگاره، در توییترش آسیه امینی نوشته قبول نداشتیم، حالا دیگه مهم نیست، حالا به خاطر همون خبرهایی که عده زیادی به عنوان خبر قبول نداشتن حکم اعدام گرفته. سرپیکو اما سرپیکو اشاره کرده به خبری که دیروز منتشر شد و در واقع حکم جلب دونالد ترامپ رو جمهوری اسلامی اعلام کرد که درخواست داده به اینترپول بگیرن. سرپیکو نوشته سربازان گمنام امام زمان در تلاشن که ترامپ رو هم مثل روح الله زم بکشونن عراق و دستگیرش کنن. قسمت سخت حکم جلب ترامپ بود که صادر شد. در واقع یک جور طعنه زده به این در واقع حکمی که گفته دیروز در نظر گرفته شد.
بله بنیامین، این چند وقت اخیر خبر صدور حکم‌های سنگین و برخورد امنیتی مدام به گوش میرسه. آیا کاربران درباره فضای موجود و حمله به سیاسیون و فعالان مدنی هم چیزی گفتن؟
اتفاقا رضا مظاهری نوشته 3 نفر در تهران، 8 نفر در اصفهان و روز سه‌شنبه روح الله زم به اعدام محکوم شدن. هیچ کدوم از اینها حقشون اعدام نیست چون که متهم سیاسی هستن و میدونید علتش چیه؟ به تعبیر این کاربر اینه که در واقع سکوت و بیتفاوتی بر ایران حاکم شده و در واقع همنوعانشون و هموطنانشون به تعبیر این کاربر عادت کردن به شنیدن اینجور حکمهای ظالمانه. اما مهدی مهدوی آزاد هم در توییترش نوشته که این نشون میده که اوضاع جمهوری اسلامی خیلی خرابه، وضع واقعی خزانه در واقع وضع واقعی خزانه رو از رفتار پخش امنیتیش بفهمید. نه تالار بورس وقتی ناگهان در یک هفته 3 جوان معترض رو زیر اعدام میبرن، بزرگترین خیریه خصوصی اشاره است به جمعیت امام علی، میبندن و به روح الله زم هم حکم اعدام میدن، یعنی فقرا، نهادهای مدنی، مخالفان حکومت در واقع از همه اینها میترسن و این معنیش اینه که بترسید، یعنی کفگیر ما ته دیگ خورد.
بسیار سپاسگزارم بنیامین از اینکه با ما همراه بودی.
ممنون است.
در ادامه واکنش ها به نامه انتقادی محمد موسوی خوئینی به رهبر جمهوری اسلامی، احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان مدعی شده که آیت الله خامنه ای در عرصه اقتصادی مسئولیتی ندارد و تنها قوه مجریه مسئول مشکلات اقتصادی است. این در حالی است که شمار گسترده‌ای از نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی مؤثر بر اقتصاد مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و با تصمیمات او اداره می شوند. چرا حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ گونه انتقادی از رهبر حتی از سوی خودی ها را بر نمی تابد؟ آن هم در شرایطی که هر روز به خیل و تنوع منتقدان او افسوده می شود. بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. اول گزارشی از رویا ملکی.
یک توصیه اخلاقی بود و یک نصیحت بود و بیشتر هم در حقیقت توصیه به همه خودمون بود.
حمله به یک انتقاد. همه چیز از نامه سرگشاده این مرد شروع شد، محمد موسوی خوئینی ها، دبیر کل مجمع روحانیان مبارز. او شرایط ایران را برای آیت الله علی خامنه ای غیر قابل دوام توصیف کرد و از قول مردم نوشت مسئولیت اوضاع کنونی با عالی ترین مقام جمهوری اسلامی است. چند روز از این نامه می گذرد ولی هنوز هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان به آن می تازند. این اولین بار نیست که سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی به انتقاد کشیده می‌شود. اولین بار 23 سال پیش این مرد علی خامنه‌ای را به باد انتقاد گرفت، حسین علی منتظری. اما انتقاد از شاگرد سابقش سید علی خامنه‌ای برای او بی‌هزینه نبود. او 6 سال حبس خانگی کشید.
پس الان دنیا چی هست؟ یعنی مادیات، یعنی رئاست دنیا.
به غیر از او، علی محمد دستغیب یکی از اعضای شورای خبرگان رهبری نیز بر سیاست‌های آیت الله خامنه ای ایراد گرفت، اما او هم تاوان این انتقاد را پرداخت. حمله یک گروهی از عوامل وابسته به حکومت به مسجدی که او نمازهای جماعتش را امامت می‌کرد. منتقدان کم نیستند میتوان به فهرستشان میر حسین موسوی و مهدی کروبی را افزود. هر دو سرسپرده نظام، هر دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم که با انتقاد از سیاست‌های انتخاباتی به حصر خانگی رفتند. بی دادگاه، بی حکم. اما میان این نام‌ها و نشانه‌ها نام محمود احمدی نژاد را هم میتوان گنجاند. دردانه رهبر که گرچه در ابتدا نظراتش با نظر رهبر نزدیک بود، اما بعد یار ناخلفی شد که روی دست نظام ماند.
اگر رهبری یه موقعی نظری با شما نظر دیگه داشتی باید بمیرید؟
نه،
ما نه. باید دیگه.
انتقادها و نامه‌های محمود احمدی نژاد آنقدر زیاد شد که رهبر جمهوری اسلامی را به واکنش واداشت.
کسانی هستند و انسان مشاهده میکنه که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار ایناست یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار ایناست، اون وقت نقش به قول فرنگی مآب‌ها اپوزیسیون به خودشون میگیره. اینا دیگه حق ندارن علیه کشور حرف بزنن، موضع باید موضع مسئولانه، باید پاسخگو باشن.
به غیر از مقامات ایران، مردمی هم که آب از سرشان گذشته به رهبر جمهوری اسلامی و سیاستهایش آشکار و پنهان انتقاد میکنند.
اگه رهبری میگه مسئولین پاسخگو باشن، خودش باید اولین پاسخگو باشه. من نزد رئیس عدلیه از آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شکایت میکنم.
این دانشجو تنها نیست. نام آیت الله خامنه ای سالهاست در هر اعتراض خیابانی شنیده میشود. اما واقعاً تاوان انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی، رهبر حکومتی که خود را تنها مردم سالاری مبتنی بر دین می‌نامد چیست؟ رویا ملکی، رادیو فردا.
مردم با تیر زدن! مردم با تیر زدن!
خب برای گفتگو همکارم در رادیو فردا مراد ویسی از طریق اسکایپ با ما هست. آقای ویسی، نامه انتقادی محمد موسوی خوئینی دبیر کل مجمع روحانیون مبارز به رهبر جمهوری اسلامی درباره مشکلات اقتصادی مردم با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. پیش از این که بپردازیم به واکنش‌ها، در مورد خود نامه صحبت بکنیم. آقای موسوی خوئینی در سال‌های اخیر کمتر حضور علنی داشته در فضای سیاسی ایران. چه شد که ایشون این نامه را نوشته و به چه مواردی اشاره شده در اون؟
با سلام، من فکر می‌کنم که دو نکته در این مورد مهمه. یکی اینی که محتوا چی هست و یکی اینی که چه کسی این نامه رو نوشته و جایگاهش در جمهوری اسلامی چی هست. محتوای نامه مهمترین نکته‌ای که در اون وجود داره اینی که مسئولیت اوضاع فعلی کشور رو بر عهده مدیریت کلان کشور گذاشته. خب معلوم هست مدیریت کلان کشور در این نامه منظور آیت الله خامنه‌ای هست. این مهمترین نکته‌ای هست. نکته دومی که در درون اون وجود داره اینی که سوال میکنه آقای موسوی خوئینی که منشأ این نوع تصمیم گیری در کشور چیه؟ اگه منشأ تصمیم گیری عادی، روال عادیه، خب معلومه خیلی‌ها بهش ایراد دارن و اشتباس. و اگر بعضی هم اونطوری که شنیده میشه منشأ این تصمیمات اتصال به ماوراءطبیعه و چیزایی که محاسبات عادی نیست، که اون گفته که دیگه هرچی تصمیم و سرنوشت کشور باید مقدرات باید ببینی چیه، که به نوعی طعنه‌ام هست. از نظر جایگاه هم خب فردی که این نامه رو نوشته در درون معادلات خود جمهوری اسلامی فرد مهمیه. تقریبا بعد از احمد خمینی یکی از سه لیدر اصلی جناح چپ مذهبی همراه با مهدی کروبی و محمد خاتمی، و اگر خاتمی رو رهبر اصلاحات بدونیم، آقای موسوی خوئینی رهبر جناح چپ مذهبی تقریبا، و به این دلیل هست که نامه اهمیت پیدا کرده. اگرچه خب کسایی که اصلا معتقد به این هستن که هر دو جناح جمهوری اسلامی مسئول سرنوشت فعلی هستن، آقای موسوی خوئینی رو جدا از آقای خامنه‌ای نمیدونن، هر دو تا رو در کنار هم قرار میدن.
خب واکنش آقای ویسی زیاد بوده نسبت به این نامه. یکی از واکنش های تند از سوی احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان صورت گرفته. ایشون گفته که علی خامنه‌ای در عرصه اقتصادی مسئولیتی نداره و قوه مجریه مسئول مشکلات اقتصادیه. چقدر این صحبت وجاهت داره؟
اولا اینی که آقای خامنه‌ای معمولا به نامه های انتقادی که بهش نوشته میشه جواب نمیده. من استخراج کردم حدود دست کم 30 نامه شخصیت‌های مختلف در این 30 سال با آیت الله خامنه‌ای نوشتن. آیت الله خمینی جز یکی دو مورد به کسی جواب نداده. الان هم به جایی که خودش بیاد با آقای موسوی خمینی جواب بده، اطرافیانش اومدن، از جمله احمد خاتمی و حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیان. احمد خاتمی اومده گفته رهبری مسئول اوضاع اقتصادی نیست و دولت مسئوله، که این البته اگر کسی شناختی از وضعیت اقتصادی ایران داشته باشه و نقش سپاه پاسداران و نقش ستاد اجرایی فرمان امام که مجموعه اقتصادی زیر نظر خامنه‌ایه، همه میدونن اینطور نیست. آقای خامنه‌ای در اوضاع اقتصادی کشور جز مسئولین اصلی است. ضمن اینی که بحث فقط بحث اقتصادی نیست، بحث اینه که کشور در 40 سال گذشته به چه سمتی رفته. خب آقای موسوی خمینی اومده گفته که مسئولیتش با رهبریه. آقای احمد خاتمی اومده گفته این انتقام از رهبری هست و یک اسم رمزی هم هست برای آشوبای آینده، که البته من معتقدم به لحاظ شخصی چه آقای موسوی خمینی نامه رو می نوشت، چه هر کسی دیگه چه می نوشتن نمی نوشتن، جمهوری اسلامی الان مهمترین نگرانیش همین اعتراضات فراگیر مردمی و شورش های مردمی است و این ربطی با آقای موسوی خمینی یا یک کسی دیگه ای نداره. به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی در ایران، الان مهمترین خطری که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه همین اعتراضات فراگیر مردمی و شورش هاست که در سال 96، 97 و 98 سطوح مختلف شو شاهد بودیم که در 96 و 98 گسترده تر هم بوده.
خب برخی دیگر از منتقدان نامه آقای موسوی خمینی این نکته رو مطرح کردن که ایشون پیش از هر نامه انتقادی باید در مورد دوران مسئولیت خودش پاسخگو باشه. این منتقدان خواستار پاسخگویی ایشون در چه مواردی هستند؟
این دیدگاه کسایی که کلن خب مخالف جمهوری اسلامی هم معتقدن اصلا اصل بر دعواهای درون نظام و جناح نیست، هر دوتاشون مثل همن و همه باید از جمهوری اسلامی عبور بکنن، فرقی نمیکنه اصلاح طلب، جناح چپ مذهبی، آقای خامنه ای، اصولگرا، همه اونها مسئول بودن و اونها دیدگاهشون هم این هست که بالاخره دهه 60 که امثال موسوی خمینی و اصلاح طلب ها و آقای کروبی، آقای میرحسین موسوی، کسانی از اون دفاع میکنن و اسمشو دوران طلایی امام میذارن، همچی دوره طلایی نبوده و خیلی در اون دهه نقض حقوق بشر رخ داده، اتفاقای مهم مثل اعدام و کشتار زندانیان سیاسی رخ داده. مخالفین جمهوری اسلامی میگن که حتی الان هم اگر این انتقادات آقای موسوی خمینی در درون جمهوری اسلامی درست باشه، مهم اینه که مطالبات مردم از اینها فراتر رفته و اصولا الان بحث سر بود و نبود جمهوری اسلامیه، نه اینی که چه جناحی با چه دیدگاهی در درون جمهوری اسلامی حرف درست میزنه یا نادرست. معتقدن که سطح اعتراضات مردم، سطح ناکارآمدی نظام به جایی رسیده که همه جناحای جمهوری اسلامی مسئولن و همه باید جای خودشون رو به یک حکومت منتخب واقعی مردم بدن. این دیدگاهیه که در بیرون نظام نسبت به دیدگاه‌ها و حرف‌های آقای موسوی خمینی وجود داره.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای ویسی از اینکه با ما همراه بودید. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از قطعی شدن 5 سال حبس برای فریب عادل‌خواه خبر داد. خانم عادل‌خواه پژوهشگر مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس در یکی از سفرهای خود به ایران بازداشت شد. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با مهرانگیز کار، حقوقدان از واشنگتن. خانم کار، بسیاری از فعالان حقوق بشر عنوان کردند که بازداشت خانم عادل‌خواه با انگیزه های سیاسی انجام شده. اتهامات و حکم تایید شده برای ایشون رو چگونه تحلیل میکنید؟
به نظر من کلن این پرونده ها رو بهتر است که اساسا سیاسی هم دربارش حرف زد. این پرونده ها اساسا حقوقی نیست، ولی قرارش میدن در چارچوب های حقوقی تا بتونن به صورت ابزاری ازش استفاده کنن. مثلا فرض بفرمایید که کسی رو که زیاد به ایران رفت آمد داره و هیچ وقت هم مشکلی نداشته، برای اینکه خودش میدونه کسانی که کارهای عجیب و غریب میکنند خارج از ایران هیچ وقت به راحتی دو تابعیتی هم هستن بلند نمیشن برن ایران. یقینا هوای کار رو دارن، اونم کشوری که میدونن چه اندازه پرونده سازی میکنه برای دو تابعیت ها. بنابراین همین کافیه که ما فکر کنیم خانم فریبا عادل‌خواه اساسا احساس نمی کرده که ممکنه مورد سوء زن قرار بگیری. خب این یک طرف موضوعه. طرف دیگر این است که خب حالا ایشون پاشده رفته ایران برای چندمین بار، چون همواره می رفته ایشون، و یک پژوهشگره. پژوهشگر اگر که در محل پژوهش حضور نداشته باشه، پژوهش‌هاش اگه بگیم که بی ارزشه، ولی میتونیم بگیم که هیچ وقت ارزش کامل نداره. و این آقایون هم که سیاسی کار هستن و اساساً در این پرونده ها قوه قضاییه همون مستقل نبودن خودش رو به شدت نشون میده، خب براش پرونده از قبل ساخته بودن و بعد هم با حرفایی که زدن باهاش لابد به یقین رسیدن. برای اینکه برای اینها به یقین رسیدن کاری نداره، هر کار عادی رو که آدم ها انجام میدن در محدوده شغلشون اینا میتونن از توش مصادیق مجرمانه در بیارن. این خانم هم مرتکب جرمی نشده، الان مدت هاست در بارش حرف زده میشه، حتی هم جرمشو که آقای مارشال بود رو آزاد کردن، منتها چجوری آزاد کردن؟ خب یه قیمتی پرداخت دولت فرانسه برای آزادی ایشون. و
در همین رابطه خانم کار، خانم عادل خواه هم یکی از دو تابعیتی هایی هستش که همانند بسیاری از دو تابعیتی ها در بازداشت به سر میبره. آیا این بازداشت دو تابعیتی ها تبدیل به یک روش برای جمهوری اسلامی شده که در مواقع مناسب از اون بهره ببره؟
بله البته، این خیلی دیگه روشن و واضحه که برای ببینید هیچ دو تابعیتی رو شما الان سراغ ندارین که به طور یعنی در واقعا در محدوده حقوقی و قضایی برائت گرفته شده باشه و آزاد شده باشه. همه اینا رو محکوم میکنن اول در یک زدوبند سیاسی، اینا رو بعد از مدت ها آزاد میکنن. من فکر میکنم برای خانم فریبا عادل خواه هم مثل بقیه دو تابعیتی ها که اینا تبدیل شدن به ابزارهایی در دست سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی، این نقشه رو کشیده بودند و حالا هم هنوز ما به ازای درخوری براش یا پیدا نکردن یا با فرانسه به توافق نرسیدن و هر بار به توافق برسن ایشون رو هم آزاد میکنن. ولی این صدماتی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه هرگز جبران نمیشه، حتی با آزادیشون، چون اینا مرتکب جرم نشدن. حتی وکیلشون همونجور که احتمالاً دیدید اعلام کرده ما هنوز حکم ابلاغ نشده به ما و ما نمیدونیم چرا سخنگوی قوه قضاییه با این عجله اومده مطالبی رو مطرح کرده و گفته دادگاه تجدید نظر تأیید کرده حکم رو، در حالی که ما اصلا هنوز حکم رو ندیدیم تا بتونیم. و حتی اعلام کرده که اون یک سال و نیمی رو که علاوه بر پنج سال در سخنان آقای
اسماعیلی
سخنگوی قوه قضاییه مطرح شده، با تأکید گفته که این اصلا معلوم نیست برای چیه، برای اینکه تبلیغ علیه نظام مجازاتش یک ساله، حالا این نیم سال برای چیه؟ مجموعه اینا نشون میده که همه چیز سیاسیه و دو تابعیت ها واقعا باید حواسشون رو بدن، مخصوصا اونایی که در اینجا کار پژوهشی میکنن و گرفتار اینا نشن. چون اینا...
بسیار سپاسگزارم، ممنونم ازتون خانم کار، فرصت بیشتری نداریم، سپاس از حضورتون. مقام های بهداشتی ایران درباره بحرانی شدن شیوع ویروس کرونا در این کشور هشدار میدهند و همزمان رؤسای سه بیمارستان در تهران از افزایش تعداد بیماران بدحال که باید در بخش مراقبت های ویژه بستری شوند خبر میدهند. در همین حال یکی از مسئولان وزارت بهداشت نسبت به افزایش تعداد بیماران با شرایط وخیم در میان جوانان زیر 30 سال ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این مورد هم صحبت میکنیم، پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
مقام های بهداشتی ایران میگویند در ساخت واکسن کرونا گام های مؤثر برداشتند
و این خبر خوش را هم امروز به مردم عزیز کشورم و به همه بدم که خوشبختانه ما در ساخت واکسن هم گام های بسیار مؤثری برداشت.
با این وجود به گفته آنها در خوشبینانه ترین حالت ساخت واکسن دست کم 1 سال زمان می برد.
ترین در خوشبینانه ترین پیش بینی ها 12 تا 14 ماه دیگه ممکنه واکسن در دسترس باشه. اگر اتفاق غیر مترقبه ای نیفته که خیلی بعیده، ما با این ویروس درگیر خواهیم بود، همین تعداد فوتی اگه اقدام مناسب نکنیم. و
این سخنان در حالی بیان می شود که منابع بیمارستانی می گویند روند ابتلا به کرونا حتی از اسفند گذشته بدتر شده،
دوباره شروع شده، یعنی از اسفند هم داره بدتر میشه. ملت دیگه رعایت نمی کنن دیگه، یعنی اینجا کلن جون ماها تو خطر افتاده.
آمار رسمی هم بر این مسئله صحه می گذارد.
طی 24 ساعت گذشته بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2457 نفر هستند که از این تعداد 1435 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
با این وجود به نظر می رسد برخی شهروندان قصد رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را ندارند. به مسافرت می روند، کارهای معمولشان را انجام می دهند و به عبارتی کرونا را شوخی گرفتند.
دقیقا دیگه برم مسافرت.
خب نباید مسافرت برید دیگه.
ما یه مسافرت نمیریم، من خانم مریض بوده دارم میبرمش خونمون.
هر کی توجیهی داره. الان کرونا با شما شوخی داره یا جدیه؟
جدیه.
خب پس برای چی میرید؟
ما مسافرت نمیرم. خونه پسرم بومنه، دارم میرم اونجا.
میرم دیدنی نباید برید، نباید مسافرت
برید، نباید بریم. ولی خب دیگه دعوت کردن دیگه، چاره دیگه.
خب اگه شما منتقل کننده باشید یا اونجایی که میرید کسی منتقل کنید چی؟
دیگه وقتی شو شد دیگه، چاره دیگه چیزی هست؟
پس شوخی گرفتیم.
آره.
این در حالی است که ویروس کرونا بسیار جدی مردم را مبتلا کرده و جانشان را میگیرد.
عزیز دو تا 4 تا کرونا با تفریح و شوخی و پارک رفتم و نمیدونم هیچی نمیشه و من زنجبیل خوردم و نمیدونم آب لیمو میخورم و نمیدونم
و در حالی که معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران افزایش شدید مبتلایان و مرگ و میرها را پیش بینی کرده، معاون وزیر بهداشت از افزایش مبتلایان بدحال میان جوانان سخن میگوید.
هیچ عامل ویروسی و باکتریایی به این تعداد در مدت کوتاه کشته نداده. اصلا شروع دیدم برنامه کلیپ هایی که تو شبکه خبر پخش میکنن که خیلی ممنون هستیم، سوال میکنن آیا کرونا شوخی برداره؟ نه، کرونا کاملا داره جدی میکشه. از کادر ما هم داره میکشه، را من نشون خواهم داد. از جوان هم داره میکشه. ما اخیرا بستری های جوانمون یه مقدار بیشتر شده، بدحالامون بیشتر شده.
اما در بریتانیا که بازگشایی ها را آغاز کرده، افزایش ناگهانی آمار کرونا در شهر لستر باعث شد بار دیگر محدودیت های قرنطینه ای در این شهر برقرار شود.
همینطور که میبینیم در لستر خطر کم نشده. ویروس همچنان مثل کوسه ماهی داره میچرخه. فقط با انضباط اجتماعی میتونیم ویروس رو دور نگه داریم.
در سوریه جنگ زده کووید 19 آمد تا وضعیت اقتصادیش را بدتر از قبل کند. حالا هم ویروس جان مردم را به خطر انداخته و هم گرسنگی.
رنج مردم همچنان ادامه داره. صدها هزار نفر کشته و 12 میلیون نفر آواره شدند. میلیون ها نفر از گرسنگی رنج میبرن. از هر 9 نفر 10 نفر در سوریه سوء تغذیه دارند. اثر اقتصادی کووید 19 باعث چند برابر شدن قیمت مواد غذایی شد. بیشتر از 11 میلیون نفر در سوریه فقط برای زنده موندن به کمک فوری احتیاج دارند.
و حقیقت تلخ این که خطر کرونا اکنون بیشتر از قبل نباشد، کمتر هم نشده.
حقیقت تلخ اینه که این وضعیت به پایانش هم نزدیک نمیشه. با وجود اینکه بعضی کشورها پیشرفت‌هایی حاصل کردن، اما در سطح جهان گسترش اپیدمی سرعت پیدا کرده.
و میماند جهانی که اکنون هم با ویروس مرگبار در حال جنگ است و هم با خطر گرسنگی. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گفتگو در مورد وضعیت شیوع کرونا در ایران همراه هستیم با دکتر امیرحسین گنجبخش، پژوهشگر بیوفیزیک از واشنگتن. آقای دکتر گنجبخش، شمار رسمی قربانیان کرونا در ایران آنگونه که وزارت بهداشت اعلام کرده به حدود 11,000 تن رسیده، اما شبهاتی وجود داره هم در این مورد و هم در مورد تعداد مبتلایان. طبق اعلام سازمان ثبت احوال، آمار مرگ و میر ثبت شده در 3 ماهه بهار 99 حدود 19,000 نفر بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده. از این مقایسه به چه نتایجی میشه رسید؟
با سلام به شما و همه بینندگان عزیز و آرزوی سلامتی و ایمنی برای همه. خب از همون روزهای اول روشن بود که آماری که حکومت میده کوشش میکنه که اهمیت و خطر بیماری کووید 19 رو و شیوع اون رو برای مردم دست کم نشون بده و این باعث شده که نه تنها مردم نسبت به این بیماری بسیار مهلک و خطرناک حساسیت پیدا نکنند، بلکه حالتی شده که این تصور وجود میاد که هیچ تغییری نیست و همه چیز رو به راهه، در حالی که تمام اطلاعاتی که حداقل ما از داخل ایران داریم عکس اینو نشون میده. نمونهش مثلا میدونیم که گزارشی در بیمارستان شهید بهشتی مشهد بوده که 2500 تا در روز رو در خراسان معرفی کرده، همون شب وزیر بهداشت کل مبتلایان رو در ایران به 2500 تا اعلام کرده. به هر حال اون چیزی که مسلمه و اثر اون شمس شده اینه که حکومت کوشش اینه که این موضوع رو جدی برای مردم نذاره و خب این میدونید که خطرات بسیار وحشتناکی هم خواهد داشت، چون این بیماری به محض اینکه امکان شیوعش پیدا کنه به سرعت گسترش پیدا میکنه.
خب مدتی است که مثلا در مورد وضعیت تهران هشدارهای بسیار جدی مطرح میشه و اعلام میکنن که وضعیت قرمز و نامناسب هست، اما آمار روزانه از مرز 2400-500 نفر تجاوز نمیکنه. یکی این که در مورد آمار تعداد مبتلایان چه شبهاتی وجود داره و دیگه این که چرا آمار تفکیکی استانها مدتی است که اعلام نمیشه؟
همه اینا یه ارتباط تنگ و تنگی و سی هدف یه انگیزه مشخصی هست دیگه پشت اینها. اگر حکومت اعلام بکنه که اوضاع خیلی ناجوره، به هر حال باید یک سری تصمیماتی بگیره که تصمیمات مشکلی هست حتی برای کشورهای پیشرفته و کشورهایی که نظر اقتصادی و ازشون خیلی خوب بوده، این تصمیمات ساده‌ای نیستن. حال شما با کشوری در نظر بگیرید که با دست خودش تو تحریم گذاشته، اوضاع اقتصادیش به شدت بده و بیاد اعلام بکنه که اوضاع خراب و ما باید این فاصله گذاری ها، آمدن بیرون از خونه، تمام اینجور چیزها رو کنترل بکنیم. خب این خودش ایجاد یک بنبست کرده رو سینو کنه. خاطر همین نمستش که مراکز مختلف تصمیم گیری در ایران حرف‌های متناقض میزنن. مثلا در همون مورد تهران که شما گفتید، خب چطور ممکنه تو یک شهر به اون بزرگی روزی 2500 تا باشه؟ این مال یه ایالت کوچک امریکاست. بعد ناگهان اعلام بکنن از 15 تیر باید همه ماسک بزنن. خب این چه ارتباطی بین این دوتا وجود داره؟ اینم میدونیم که این موج دوم اومده و این رو فکر کنم هفته‌های پیش راجبش بحث کردیم. به همین دلیل انگیزه این حکومت درست معلوم است. انگیزه این حکومت بیشتر از این شاخ به اون شاخ فرجه به نظرم میاد. یعنی یک برنامه دراز مدت نداره که بیاد اعلام بکنه و بر اون اساس هزینه‌ش هم بپردازه، چون جلوی ضرر رو هر چی زودتر بگیرید خود منفعت خواهد بود. اگه همینجوری این جریان ادامه پیدا بکنه، این چیزی نیستش که به سرعت از میان برداشته بشه.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم دکتر امیرحسین گنجبخش از اینکه با ما همراه بودید. اما با شیوع ویروس کرونا استفاده از ماسک یک بار مصرف و دستکش های پلاستیکی به میزان قابل توجهی افزایش یافته. برخلاف تصور خیلی ها قرنطینه سراسری نه تنها از آلودگی محیط زیست کم نکرده بلکه آلودگی پلاستیکی را در اقیانوس ها بیشتر کرده. یک سرآشپز اردنی برای تشویق مردم به استفاده از راه های خلاقانه برای حفاظت از محیط زیست از پوست سبزیجات نوعی چرم گیاهی تولید کرده. او از این چرم در تهیه ماسک صورت استفاده می کند. گزارشی ببینیم در این مورد.
این ماسک های صورت از چرم پوست سبزیجات درست شدند. ماسکی قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست. عمر سرتاوی یک سرآشپز اردنی است. او به جای دور ریختن پوست سبزیجاتی مثل بادمجان از آنها پارچه چرم درست می کند. او قصد دارد از چرم گیاهی در دوخت ماسک صورت استفاده کند.
در حال حاضر مردم تمایل زیادی به خریدن وسیله‌های لوکس با کیفیت دارند که عمر این وسیله‌ها نسبتاً زیاده. برای همین فکر کردم چرا از پوست بادمجان چرم درست نکنیم؟ هم درمد میشه ازشون استفاده کرد و هم قابل بازیافت هستند.
سرتاوی برای اینکه پارچه چرم دوام و بافت مورد نظر را داشته باشد از تکنیک‌های آشپزی مدرن و باستانی استفاده می‌کند. یکی از روش‌هایی که او در تهیه پارچه از آن استفاده می‌کند، تکنیک‌های آشپزی امپراتوری اینکا در قرن 13 میلادی است. در این سبک آشپزی، اغلب غذاها خشک و نمکسود می‌شوند. روش دیگر، تکنیک کیسه‌پزی است. در این روش پخت، که یک سبک مدرن آشپزی فرانسوی است، مواد غذایی در کیسه پلاستیکی و در داخل آب به مدت طولانی پخته می شوند. بافت مواد غذایی پس از پخت شبیه چرم می شود. تهیه هر تکه پارچه چرم بسته به اندازه آن تقریبا 2 هفته زمان می برد.
ما حتی با وجود شیوع ویروس کرونا داریم زندگی میکنیم. من فکر کردم بهتر ماسک صورت درست کنم. ماسک صورت خیلی رابطه مثبتی با زندگی الانمون نداره. برای همین سعی کردیم با زیباتر کردن تر اون رو مثبت‌تر نشون بدیم.
قبل از شیوع ویروس کرونا، سرتاوی قصد داشت از این چرم‌های گیاهی در طراحی لباس استفاده کند و در هفته مد اردن آنها را به نمایش بگذارد. اما بعد از قرنطینه سراسری، ایده دوخت ماسک به ذهنش رسید. دو طراح دیگر در تهیه و طراحی این ماسک‌ها به سرتاوی کمک می‌کنند. سلام دجانی یک طراح لباس اردنی است که یک خط تولید لباس در میلان دارد. او ماسک‌ها را می‌دوزد و با دوخت‌های متنوع طرح نهایی ماسک را کامل می‌کند.
وقتی عمر با من تماس گرفت، من بلافاصله چند تا طرح ماسک تو دفتر طراحی کشیدم. خب از اون چیزایی که میشه به طرح ماسک معمولی اضافه کرد تا اون رو خلاقانه‌تر کنه. همینطور که طراحی می‌کردم به وسایلی که میشه در طراحی ماسک استفاده کرد نگاه می‌کردم. کنار چرخ‌های خیاطیم نشسته بودم و دوخت رو شروع کردم. دوخت‌های تزئینی مختلفی رو امتحان کردم تا دوخت مورد نظر برای ماسک رو پیدا کردم.
بعد از پایان دوخت، نجلا بنت آسم که یک طراح جواهرات و شاه دخت اردنی است، حلقه‌های برنجی و زنجیرهای روی ماسک‌ها را به آن وصل می‌کند.
وقتی ماسک به دستم رسید، دوختش تموم شده بود. یک طرح زیبا از چرم بادمجان و دوخت‌های بخیه شکل که بهش اضافه شده بود. من فقط می‌خواستم چند تا حلقه برنجی به طرح اضافه کنم. البته من حلقه‌های نقره و بندهای تزئینی دیگر را امتحان کردم. این یک کار گروهی بود و ما در مورد اینکه چطور طراحی را تموم کنیم با هم صحبت کرده بودیم.
هنوز مشخص نیست که آیا چرم بادمجان برای استفاده طولانی مدت مناسب است یا خیر. اما سرتاوی میگوید هدف اصلی این است که مردم خلاقانه فکر کنند و راه حل‌های مناسب و سازگار با محیط زیست پیدا کنند. هم‌اکنون در سراسر جهان تعداد زیادی ماسک صورت بدون اینکه بازیافت شوند در حومه شهرها یا در دریاها رها می‌شوند. موجودات دریایی ماسک‌ها و سایر زباله‌ها و پلاستیک‌های رها شده در آب را به اشتباه غذا تصور می‌کنند و آنها را می‌خورند که می‌تواند باعث مرگشان شود.
چاره‌جویی برای بحران سوریه شاهد یک نشست سه‌جانبه دیگر بود. ششمین نشست رهبران ایران، روسیه و ترکیه که این بار قرار بود به میزبانی تهران برگزار شود. اما همه‌گیری کرونا باعث مجازی شدن آن شد. همزمان با این نشست، نخست وزیر اسرائیل به سران تهران و دمشق هشدار داد. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
رهبران ایران، روسیه و ترکیه امروز درباره بحران سوریه مذاکره خواهند کرد. این نخستین نشست سه جانبه بر سر سوریه است که پس از نشست پارسال در سوچی امسال به شکل کنفرانس ویدیویی برگزار می شود.
توافق کردیم که اجلاس مجازی سران برگزار بشه که ما به زودی تاریخش رو پیشنهاد خواهیم کرد و همینطور توافق کردیم که ایران کماکان میزبان اجلاس در واقع حضوری سران هم باشه بعد از بهبود شرایط.
قرار بود این ششمین دوره از نشست‌های موسوم به آستانه به میزبانی تهران باشد، اما همه‌گیری ویروس کرونا فعلا مانع از آن شده است. تهران و مسکو حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند، اما آنکارا حامی مخالفان بشار اسد و خواستار برکناری اوست. به دنبال شدت گرفتن بحران انسانی در این کشور، از نشست سه سال پیش به این سو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه آنها قرار است درگیری‌های نظامی در سوریه را کاهش دهند. توافق‌های آتش‌بس در این کشور جنگ‌زده چندان پایدار نبوده است. حدود 4 ماه پیش ادلب، این منطقه در اختیار شورشیان که بخشی از توافق آتش‌بس بود، بار دیگر بمباران شد. با این حال ایران و روسیه همواره خواستار خروج تمام نیروهای خارجی به ویژه آمریکا بودند. اما واشنگتن و تل آویو نگران تقویت حضور نظامی ایران در سوریه و منطقه هستند. سوریه درگیر جنگ داخلی است که پای نیروهای نظامی چندین کشور به آن باز شده. اسرائیل هم تاکنون صدها بار به سوریه حمله کرده است. نظامیان دولت سوریه، نیروهای مورد حمایت ایران و گروه حزب الله لبنان هدف این حمله ها بودند. روز سه‌شنبه، یک روز پیش از این نشست سه‌جانبه، بنیامین نتانیاهو به بشار اسد درباره حضور نظامی ایران در سوریه هشدار داد.
به حاکمان در تهران اعلام می‌کنم اسرائیل همچنان به هر اقدام لازم برای جلوگیری از اقدامات تروریستی علیه اسرائیل در سوریه و همینطور ایجاد یک جبهه نظامی علیه این کشور دست خواهد زد و به بشار اسد هم می‌گویم که آینده کشور و حکومت خود را به خطر نیندازد. اسرائیل به ایران اجازه نخواهد داد تا در سوریه حضور نظامی داشته باشد.
دیروز مقام‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل در یک نشست آنلاین برای کمک به غیر نظامیان سوری که خارج از این کشور یا داخل سرزمین خود آواره شدند، کمک مالی جمع‌آوری کردند. قطر با 100 میلیون دلار و نهادهای اتحادیه اروپا با بیش از 2.5 میلیارد دلار از ارائه دهندگان این کمک‌های مالی بودند. حدود 11 میلیون تن از مردم سوریه نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و 9 میلیون تن حتی غذای کافی برای خوردن ندارند. نیمی از جمعیت این کشور هم بیکارند. بیش از 9 سال جنگ داخلی در سوریه جان بیش از 400 هزار تن را گرفته و میلیون‌ها تن را آواره کرده است. بحران انسانی در سوریه جنگ زده به دنبال شیوع ویروس کرونا همچنان وخیم‌تر می‌شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
موری داشته باشیم بر روزنامه‌های صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان گزارشی داره با این تیتر، عددهای ترسناک کرونایی. در این گزارش این روزنامه اشاره کرده که حالا شمار جانباختگان در یک روز بر اثر کرونا به بیشتر از بالاترین نقاطی رسیده که در زمستان گذشته ثبت شده بود و در روزهای گذشته، در روزهای اخیر به 162 نفر در روز رسیده که این خودش یک رکورد تازه هست. پیشتر در زمستان و فروردین ماه بالاترین آمار رسمی جانباختگان بر اثر کرونا در یک روز 158 نفر به طور رسمی از سوی وزارت بهداشت تایید شده بود، ولی حالا به 162 نفر در یک روز هم رسیده. البته در روزهای اخیر بین 150 تا 162 بوده و اون گونه که روزنامه خراسان نوشته بر اساس برآوردهایی که انجام شده با این وضعیت همه‌گیری روزافزون ممکن هست که از این رقم هم بالاتر بره و وزارت بهداشت هم به طور ضمنی مقامهاش این هشدار رو دادن. نکته دیگری که روزنامه خراسان در گزارش خودش بهش اشاره کرده این است که آمار بستری نسبت به ترخیص بیشتر شده در پایتخت، به معنای اینکه کسانی که وارد بیمارستان ها میشن به عنوان بیماران مبتلا به کرونا و بستری میشن شمارشون بیشتر از کسانی شده که ترخیص میشن. مقام های وزارت بهداشت و ستاد ملی مدیریت کرونا از اصطلاحات نامناسبی بیشتر استفاده میکردن، برای نمونه به جای ترخیص از بهبود یافته استفاده میکردن، در حالی که هیچگاه تست نهایی بعد از بیماری برای بیماران مبتلا در بیمارستان ها انجام نمیشد که معلوم بشه اونها به طور کامل بهبود پیدا کردن، بلکه هر کسی که علائم حادش از میان میرفت اونها رو ترخیص میکردن. روزنامه خراسان حالا سعی کرده این موارد رو هم اصلاح کنه، به همین دلیل نوشته که آمار بیماران بستری شده از آمار بیماران ترخیص شده افزون شده، که نشون میده بار داره به بیمارستان ها منتقل میشه، بار بیمارانی که در بیرون مبتلا شده. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت از بازگشت به روزهای اوج همگیری خبر داده و نوشته که آمار قربانیان کرونا بعد از حدود یک ماه و نیم که کاهش پیدا کرده بود، حتی به نوشته این روزنامه به زیر 50 مورد در روز رسیده بود، 50 مرگ در روز، حالا بار دیگر بالای 150 مرگ در روز رسیده که آمار بسیار قابل توجهیه، چون روندش هم افزایشی است. آقای حمید سوری که خودش متخصص همگیری هست و در این زمینه تحقیق کرده و عضو ستاد ملی مدیریت کرونا هم هست، به روزنامه ایران گفته که اگر این اتفاق نیفته و نمیافتاد که شمار جانباختگان بار دیگر اوج بگیره و حتی رکوردهای قبلی رو پشت سر بگذاره غیر طبیعی بود. روزنامه جامعه جمع یک گزارش مهمی منتشر کرده، گزارش میدانی هست از بیمارستان مسیح دانشوری در تهران، یکی از بیمارستان هایی که پذیرش کرونا در اونجا انجام میشه، و نوشته که بیماران در حیات بیمارستان نگهداری میشن و حتی عکس بیماران رو هم منتشر کرده روزنامه نشون داده. این روزش هست، به گفته خبرنگار روزنامه در شبها وضعیت وخیم‌تر هست، تعداد بیشتری از بیمارانی که مراجعه میکنن تخت برای بستری وجود نداره و این بیماران در جایی در حیات محوطه بیمارستان نگهداری میشن. نکته مهم این که این بیمارستان که رئیسش علی اکبر ولایتی هست که خودش سالها وزیر خارجه بوده و مقام های ارشد جمهوری اسلامی هست، اون وقت چون این وضعیتی داره در بیمارستان‌های دیگر که در شهرهای دوردست‌تر هستن، شهرهای استان‌های مختلف، به مراتب وضعیت وخیم‌تر از اون چیزیه که روزنامه جامعه جمع گزارش داده.
خیلی خیلی ممنون که در این صبح روز چهارشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاه‌باز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.